اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سرپرست وزارت داخله طالبان میگوید که رهبری طالبان نباید حکومت را انحصاری سازند. سراج الدین حقانی این سخن را بر روز پنجشنبه در مراسم یادبود از دهمین سالروز درگذشت ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان در کابل گفت: این نظام را به حد منحصر و کوچک نسازیم که تنها افراد یک مدرسه در آن خود را ببینند. در این نظام همه شریک ساخته شوند. وی پیش از این در ماه دلو سال گذشته طی یک گرد همایی در ولایت خوست گفته بود که انحصار قدرت به سودشان نیست. وزیران خارجه هند، روسیه و پاکستان بر روز جمعه گذشته در نشست سازمان همکاری شانگهای در هند خواهان ایجاد حکومت در افغانستان شدند که از همه افغان‌ها نمایندگی کند. دو عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا بار دیگر لایحه‌ای را برای تصویب پیشنهاد کردند که خواهان علنی شدن اسناد وابسته به وضعیت امنیتی در افغانستان است. این اسناد در آستانه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان توسط نظامیان امریکایی به وزارت خارجه ایالات متحده فرستاده شده بود. نظر به گزارش‌ها در سال 2021 تقریبا یک ماه قبل از سقوط کابل به دست طالبان در 13 ماه جولای در اسناد سری فرستاده شده هشدار داده شده بود که وضعیت امنیتی افغانستان در حال بدتر شدن است و طالبان که در آن وقت با نظام جمهوری در جنگ بودند توانایی تصرف کابل را دارند. در این لایحه از وزارت خارجه امریکا تقاضا می شود که یک نسخه محرم این اسناد به کنگرس داده شود و معلومات در مورد افرادی که این اسناد را فرستادند حذف گردد. اداره رئیس جمهور بایدن 1.5 سال بعد از خروج با هرج و مرج قوای امریکا از افغانستان هنوز هم نمی خواهد که کپی این اسناد را به کنگرس دهد. سازمان فریدم ناو از نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان انتقاد کرده است که در مطابقت به فرمان طالبان در خصوص ممانعت کار زنان به فعالیت‌های خود ادامه داده است. سازمان فریدم ناو میگوید عمیقا نگران است که سازمان ملل متحد به دفاتر خود در افغانستان اجازه میدهد تا از فرمان طالبان که ممنوعیت بر کار زنان است پیروی کنند. این سازمان که در امریکا مستقر است و از افراد و جوامع در برابر سرکوب حکومت‌ها محافظت و از حقوق بشر دفاع میکند، تصمیم سازمان ملل متحد را نقض اصل برابری جنسیتی مندرج در منشور این سازمان عنوان کرده است و سازمان ملل متحد خواسته است که باید در برابر محدودیت‌های طالبان بر زنان موقف قاطع داشته و از حقوق زنان کارمند سازمان ملل در افغانستان دفاع کند. با این حال برخی از فعالان حقوق زن بدین باورند که سازمان ملل متحد با ماندن در افغانستان و کوتاه آمدن در برابر محدودیت‌های طالبان منشور و موازین این سازمان را نقض کردند. وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد دیدار هیئت افغانستان با نیروهای سرحدی ایران در رابطه با جنجال اخیر در سرحدات مشترک افغانستان و ایران خبر داد. در یک اعلامیه وزارت دفاع طالبان که شب گذشته نشر شد آمده است که قوای ایرانی می‌خواستند در نقطه صفری در امتداد سرحد افغانستان سرک بسازند، ولی کندک سرحدی طالبان در اسلام قلعه مانع این کار شد. وزارت دفاع گفته است که در ملاقات روز گذشته فرمانده و مقامات قول اردوی 207 الفاروق با طرف ایران بر ضرورت حل این مشکل از راه دیپلماتیک و تعیین خط سرحدی توسط انجینیران مسلکی تاکید شد. قبل از این بندر اسلام قلعه شاهد چند برخورد میان قوای سرحدی طالبان و ایران بوده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پس از آن که عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان به طور غیر قانونی بازداشت شد، محکمه عالی اسلام آباد دیروز جمعه 12 ماه می وثیقه عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را تصویب کرد، اما رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان هنوز هم در بازداشت به سر می‌برد. یک روز پیش از این محکمه عالی پاکستان بر روز پنجشنبه بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور را غیر قانونی اعلام کرد و دستور رهایی وی را داده است. با آنکه محکمه عالی اسلام آباد وثیقه آزادی عمران خان را تایید کرده، رهبر تحریک انصاف بلافاصله از بازداشت آزاد نشده و در عوض مجبور شد به موارد دیگر پاسخ گوید. وکیل مدافع عمران خان به خبرنگاران گفت محکمه به عمران خان وثیقه موقت دو هفته‌ای اعطا کرده و به مقامات دستور داده است که وی را در این قضیه اختلاس دستگیر نکنند. عمران خان روز سه‌شنبه هنگامی که به خاطر اتهامات فساد اداری به یک محکمه در اسلام آباد پایتخت پاکستان رفته بود، از سوی نیروهای اداره مبارزه با فساد دستگیر شد. صدر اعظم پیشین پاکستان به روز جمعه همراه با یک کاروان امن وارد ساختمان محکمه عالی اسلام آباد شد و ده ها پلیس و شبه نظامی وی را همراهی می کردند. وکلای حزب عمران خان، حزب تحریک انصاف، قبل از آغاز جلسه محکمه در مقابل محکمه تجمع کردند. در این حال وزیر داخله پاکستان تعهد کرده است که عمران خان را بار دیگر دستگیر کند. قیمت دلار آمریکایی در پاکستان به بلندترین سطح آن رسید. روز پنجشنبه یک دلار در بازار به 299 روپیه مبادله می شد. این پایین‌ترین قیمت روپیه پاکستان در برابر دلار آمریکایی در طول تاریخ است. مسئولان اتحادیه صرافی پاکستان و رسانه‌ها گفتند که دلیل افزایش قیمت دلار بحران سیاسی پس از دستگیری عمران خان، صدر اعظم سابق این کشور بوده است. پس از دستگیری عمران خان به روز سه‌شنبه، تظاهرات گسترده در بسیاری از مناطق پاکستان صورت گرفت که در جریان آن حداقل 2300 تن از جمله بسیاری از رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان نیز دستگیر شدند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ممکن است که در 13 ماه می برای انجام برخی از مذاکرات به ایتالیا سفر کند. وی در جریان سفر به روم پایتخت ایتالیا با جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا، سرگیو ماتاریلا رئیس جمهور آن کشور و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان دیدار خواهد کرد. مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نوشته است که رسانه‌های ایتالیا دیروز به نقل از منابعی که از آنان نام گرفته نشده اما از این سفر آگاه از این موضوع گزارش دادند. کیف یا روم به گونه رسمی این موضوع را تایید نکردند. پاپ فرانسیس ماه گذشته به خبرنگاران گفت که واتیکان برای پایان بخشیدن جنگ میان اوکراین و روسیه در یک مأموریت صلح دخیل است. در شهر باخمود منطقه دونتسک اوکراین برخوردهای شدید میان قوای روسیه و اوکراین ادامه دارد. این جنگ یک جزء عملیات روسیه برای مستحکم ساختن تسلط بر دونباس منطقه شرقی اوکراین است. این در حال است که درباره پیشرفت اوکراین در برخی از جبهات باخمود خبر داده می شود. لوید رستیز قوای اوکراین دیروز در یک اعلامیه گفت در 24 ساعت گذشته 44 حمله روسیه را در باخمود عقب زدند. در اعلامیه همچنان آمده است که قوای روسیه مناطق باخمود، افدیفکا و مارینکا را شدیداً بمباران کردند. روسیه روز گذشته ادعای پیشرفت قوای اوکراین را در باخمود و جاهای دیگر رد کرد، هرچند این خبرها توسط نظامیان طرفدار مسکو از جمله رهبر گروه ملیشه‌های واگنر یفگینی پریگوژن که طرفدار کرملین است پخش شده بود. یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میگوید که از رقابت‌های انتخاباتی دست می‌کشد، اقدامی که احتمالاً جایگاه کمال قلیچدار اوغلو رقیب عمده رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه را تقویت خواهد کرد. محرم اینجه رهبر حزب چپگرای میهن و روز پنجشنبه انصرافش را اعلام نمود و به خبرنگاران گفت که این کار را به خاطر کشورش انجام می‌دهد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ترکیه فردا یکشنبه برگزار شود. برنامه غذایی جهان می گوید برای کمک به 2,300,000 تن از افراد در چاد و شمول 10,000 تنی که از جنگ سودان فرار کردند و بیش از 162 میلیون دلار نیاز دارد. پیر هنورات مسئول این اداره ملل متحد در چاد در اعلامیه بروز پنجشنبه گفت برای تهیه مواد غذایی به افراد آسیب پذیر در این کشور و کمک مالی نیاز فوری دارند. از زمان آغاز درگیری در سودان بیش از 30,000 تن از این کشور بچت آواره شده اند. این درگیری میان نیروهای اردو به رهبری عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری و رهبری محمد همدان داگلو سه هفته پیش آغاز شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. داروتی استرداتنک مسئول گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران می گوید که در افغانستان روند سیستماتیک سرکوب زنان به خاطر جنسیت آنها و تخطی های گسترده حقوق بشری ادامه دارد و زنان با مشکلات نگران کننده روانی روبرو اند. این کارشناس مسائل جنسیتی که در یک ماموریت 8 روزه بررسی وضعیت حقوق بشر به افغانستان سفر نموده بود، در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد وضعیت دختران و زنان افغان که از نزدیک با آنها ملاقات داشته چنین توضیح داد.
ما برای 8 روز به افغانستان سفر کردیم و اولین برداشت ما نظر به بررسی وضعیت از نزدیک و تجارب زنان که با ما شریک ساختند و به طور غیر مستقیم از دختران افغان شنیدیم که چی به سر آنها میگذارد و با شمار زیادی از افراد مسئول در این مورد مشوره کردیم. شماری از نهادهای زنان که برای زنان کار میکنند، نهادهای سازمان ملل متحد، مردان و علمای دینی و افراد مسن، در کل همه نهادهای سازمان ملل متحد که در افغانستان حضور دارند با آنها صحبت کردیم. آنچی در این تحقیقات ما شاهد بودیم این است که زنان و دختران افغان در رژیم زندگی میکنند که به طور سیستماتیک و تنظیم شده به خاطر جنسیتشان مورد تبعیض قرار میگیرند. به همین خاطر ما هر روز شاهد هستیم که حقوق بشر بیشتر محدود می شود و تخطی ها صورت می گیرد. ما در کنار بررسی این مسئله به محدودیت ها و احکام طالبان پرداختیم که دختران از رفتن به مکتب متوسطه و زنان از رفتن به دانشگاه ها ممنوع قرار داده شدند و زنان حق کار و دسترسی به کار در نهادهای غیر دولتی را ندارند و این محدودیت ها اکنون بر کارمندان زن در سازمان ملل متحد نیز گسترش یافته است. این اقدامات تخطی های حقوق بشر به شمار می رود. ما همچنان از وضعیت اسفناک صحت روانی زیانبار آگاه شدیم، به خاطر که دختران در خانه ماندند و نمی دانند چه وقت به مکتب می روند یا زنان دوباره به وظایفشان برمی گردند. این وضعیت خانواده ها را متاثر نموده است. ما اکنون می بینیم که این وضعیت بر زنان و دختران افغان که در استراب و افسردگی به سر می برند تاثیر ناگوار دارد. در این حال ما همچنان در بررسی های اولی خود نوشتیم که زنان افغان شجاع هستند و مقاومت میکنند با وجود سرکوب سیستماتیک. آنها میخواهند کار کنند و خدمات را برای زنده ماندن در نهادهای خود ادامه دهند.
در مدتی که شما در افغانستان بودین، شما شاهد اعتراضات پراکنده زنان افغان بودین که با وجود سرکوبی طالبان و جاده‌ها میبرایند خاطر آزادی و حقوق خود اینا اعتراض میکنند. شما در تحقیق گزارش که آماده کردین چی موارد را در قسمت مجازات زنان به خاطر جنسیت از جانب طالبان گنجانیدین؟
ما از آنچه بر سر زنان معترض گذاشته شنیدیم و هم از زنانی که بازداشت شده بودند و برخی دیگر موارد آزار و اذیت قرار گرفته بودند و شماری هم در اعتراضات قبلی سهم داشتند و در این حال ما از وضعیت زنانی که در اعتراضات طی 2 سال گذشته سهم داشتند و برخی از آنها بازداشت شدند و مورد شکنجه و اذیت قرار گرفتند نیز شنیدیم. آنچه که ما آگاه شدیم یک قسمت کمی از مجازات جنسیتی در افغانستان است. به همین خاطر این مسائل به طور واضح مثال‌های شدید از نوع مجازات است، اما در واقعیت وضعیت گسترده‌تر و سیستماتیک است. قسمی که قبلا اشاره کردم، همه تخطی‌های حقوق بشر یکجا شده و بیشتر زنان به خاطر زن بودنشان هدف قرار می‌گیرند. به همین خاطر به اساس تعریف منشور روم، محکمه بین المللی جزا این مسئله تبعیض جنسیتی به شمار می‌رود. در همچو وضعیت از زنان خواسته می شود تا رفتار، کردار و فعالیت های خود را نظر به آنچی از آنها خواسته می شود سازگار نمایند. این کار از مفکوره جان می گیرد که آنها برای زنان و دختران در سن کم اجازه نمی دهند کاری بکنند و این مسئله نوع تعقیب یا مجازات به خاطر جنسیت آنها و یک جرم علیه بشریت است. در این حال تخطی سیستماتیک حقوق بشر محسوب می شود. این یک کتگوری یا تعریف وضعیت زنان در افغانستان است.
در تحقیق گزارش شما حتما با برخی از مقامات طالبان دیدار کردین و در مورد یافته های گزارش با اونا صحبت کردین. آیا با یافته های گزارش موافقت کردن و برای شما در این مورد پیشنهاد یا راه حل را برای بهبود وضعیت زنان افغان داشتن؟
Thank you. Yes.
They had, I would say, mixed.
بله، با آنها صحبت کردیم. واکنش ها مختلط بودند. ما با معاون والی بلخ در مزار شریف ملاقات کردیم و با برخی از مقامات وزارت خارجه طالبان نیز صحبت هایی داشتیم. در اولین مثال باید بگویم که موقف آنها بسته بود و بیشتر با محدودیت صحبت می کردند. شما متوجه نکات عمده صحبت های آنها می شوید و برخی ساختارها به کار می روند تا از خود دفاع کنند و می گویند کشورهای خارجی نباید در مسائل داخلی افغانستان مداخله کنند. ما برای آنها توضیح دادیم که یک کشور خارجی نیستیم و ما از سازمان ملل متحد نمایندگی میکنیم و کارمند سازمان ملل متحد هم نیستیم. ما گروه بی‌طرف کارشناسان هستیم که در کنار وظایف معمولی خود جزء تعهدات سازمان ملل متحد برای احترام به معیارها و اساسات منشور سازمان ملل متحد و ابزار حقوق بشر که افغانستان جزء آن است کار میکنیم. و در این ارتباط فکر میکنم وضاحت دادیم که نباید در این قسمت آنها اشتباه برداشت کنند. اما بعدن وقتی از آنها در مورد اقدامات قاطعانه آنها پرسیدیم، به طور مثال چه وقت مکاتب باز می شود یا اینکه تاریخ های مشخص را برای ما بگویید، آنها گفتند روی آن کار می کنند و در کل مشخص نیست. با آن هم احساس می کنیم که این یک موقف بسته بود که ما با آن روبرو شدیم. در قسمت وزارت خارجه طالبان که بیشتر با مسائل بین المللی و ابزار حقوق بشر بلد هستند و آنچه که از آنها انتظار می رود و مسائلی که برای جامعه جهانی نگران کننده است، هنوز هم متوجه شدم که روی این مسئله نمی توان غور کرد و برای آنها یک مسئله پیش پا افتاده است. این یک دیدگاه بود که آنها به طور مشخص روی آن صحبت نکردند. اما فکر می کنم روی موضوع تحصیل دختران تحت هر منطقی نمی توان دفاع کرد، اما امیدوارم یک راه حل برای آن پیدا کنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
روز پنجشنبه یک سال از کشته شدن شیرین ابو عایقه، روزنامه‌نگار آمریکایی فلسطینی در جریان حمله اردوی اسرائیل گذشت. مدافعان آزادی مطبوعات و کریس وان هولم، سناتور ایالات متحده، از حکومت بایدن می‌خواهند که اسرائیل را مسئول این قتل بداند، در حالی که اسرائیل برای اولین بار از رویداد این قتل عذرخواهی کرده است. گزارش سندیسن را از من سحرزی می‌بشنوید. یک سال پیش شیرین ابوکلا، روزنامه‌نگار آمریکایی فلسطینی کهنه‌کار، در حالی که واسکت ضد مرمی با نوشته علامت رسانه به تن و کلاه مینی به سر داشت، در هنگام پوشش خبری حمله اسرائیل به کمپ بیجا شدگان جنین از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. دانیل هاگاری، سخنگوی نیروهای نظامی اسرائیل، روز پنجشنبه در مصاحبه با CNN گفت: فکر می کنم این فرصتی است که در اینجا بگویم که از کشته شدن شیرین ابوکلا بسیار متاسفیم. هاگاری گفت که اسرائیل یک دموکراسی است که می خواهد خبرنگاران حتی اگر از دولت هم انتقاد کنند احساس امنیت داشته باشند. چندین مراسم یاد بود به مناسبت سالگرد در گذشته و از جمله یکی در بیت المقدس و دیگری در رام الله برگزار شد. در مجمع ملی مطبوعات در واشنگتن، قانونگذاران، همکاران و بستگان وی نیز روز پنجشنبه گرد هم آمدند تا از ابوکلا یاد کنند. سناتور کریس ون هولن از قصر سفید خواست تا اسرائیل را برای پاسخگویی در مورد قتل او تحت فشار قرار دهد.
شیرین ابو عقل was also an American citizen.
شیرین ابو عقل یک شهروند آمریکایی بود و همانطور که رئیس جمهور بایدن اخیراً در ضیافت شام خبرنگاران قصر سفید به صراحت اعلام کرد، ما وظیفه داریم از شهروندان آمریکایی در سراسر جهان محافظت کنیم. به همین دلیل ما نباید تا زمانی که تمام حقایق مربوط به قتل خانم عقل را به دست آوریم آرام گیریم. ما باید تمام حقیقت را دریافت کنیم و ما باید بر پاسخگویی پافشاری کنیم.
لینو ابوکلا، خواهرزاده شیرین ابوکلا، قتل او را یک ضایعه بزرگ برای فامیل خود می داند. از آن زمان تمام زندگی ما برای همیشه تغییر کرده است. آن گلوله‌ای که او را کشت یک سوراخ کامل در زندگی ما باقی گذاشته است. زندگی ما را برای همیشه تغییر داد و از آن زمان تا اکنون ما هنوز شاهد اجرای عدالت نبوده ایم. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفت که اسرائیل نه تنها در مورد قتل ابوکلا بلکه خبرنگاران دیگر کشته شده توسط آنان نیز از قبول مسئولیت فرار می‌کند. کولی کلگن کیزر عضو کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران است.
As we mark the first anniversary since the killing of Palestinian American journalist Shirin Abu Akleh.
در حالی که اولین سالگرد کشته شدن شیرین ابو اکله روزنامه‌نگار آمریکایی فلسطینی را سپری می‌کنیم، کمیته حفاظت از خبرنگاران 20 مورد از روزنامه‌نگاران کشته شده توسط نیروهای دفاعی اسرائیل را بازبینی کرد و نمونه ای از واکنش اسرائیل را یافت که به نظر می‌رسد برای فرار از مسئولیت طراحی شده است.
این سالگرد در بحبوحه خشونت‌های مجدد در منطقه برگزار می‌شود. به اثر حملات هوایی اسرائیل بر غزه و شمول سه فرمانده گروه جهاد اسلامی حداقل 28 فلسطینی و شمول کودکان و زنان کشته شدند. فلسطینیان در پاسخ به حملات هوایی تاکنون 100 راکت به سوی اسرائیل شلیک کردند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیوستن مجدد سوریه به اتحادیه عرب عنصر کلیدی نشست این اتحادیه در عربستان سعودی در هفته آینده است. تحلیلگران میگویند که به دلیل وجود بازیگران مختلف سیاسی و نظامی در این میان، راه حل یکسانی برای همه برای این کشور جنگ زده وجود ندارد. گزارش صدای آمریکا از عمان را همکارم عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
تصمیم اخیر اتحادیه عرب برای بازگرداندن سوریه به آغوش کشورهای عربی پس از 12 سال جنگ گرفته شده است. در این جریان بیش از 500 هزار در جنگ داخلی سوریه کشته شده و بیش از نیمی از جمعیت قبل از جنگ 23 میلیونی این کشور آواره شدند. تحلیلگران میگویند که 90% مردم سوریه اکنون فقیر هستند و بسیاری از زیربناهای این کشور ویران شده است. در حالی که عربستان سعودی، اردن، مصر، امارات متحده عربی و بحرین روابط دیپلماتیک خود را با سوریه تجدید کردند، سایرین از جمله قطر، کویت و مراکش این کار را هنوز نکردند. هم ایالات متحده و هم بریتانیا نسبت به پذیرش مجدد سوریه به اتحادیه عرب بدون گرفتن امتیازات جدی از سوی رژیم بشار الاسد ابراز نگرانی کردند. سوریه نه به اصلاحات سیاسی متحد بوده و نه مسئولیت جنایت جنگی را بر عهده گرفته است و نه هم بازگشت امن 6 میلیون پناهجو را تضمین کرده است. اسامه الشریف، تلگر مستقل اردنی، در روزنامه عربستان سعودی عرب نیوز نوشت بیش از یک دهه تلاش ناموفق برای یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به این جنگ داخلی وحشیانه با بنبست مرگبار منجر شده است که بخشای از کشور تحت کنترل رژیم و سایر بخشها تحت اشغال یا نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم خارجی ها قرار دارد. الشریف می گوید برای تلاش برای حل بحران کشورهای عربی روی کرده قدم به قدم را در پیش گرفتند که شامل آوردن فشار برای اصلاحات سیاسی، بازگشت آوارگان و انهدام شبکه تولید و قاچاق مواد مخدر است که سوریه را به یک کشور متکی به مواد مخدر تبدیل کرده است. او می گوید اردن و عراق می خواهند مرزهای خود با سوریه را برای کنترل قاچاق و همچنین پایان دادن به ساحاتی که جنگجویان داعش که همچنان برای هر دو تهدید است محفوظ سازند. دانیا کولیلات خطیب، تلگر لبنانی، به صدای امریکا گفت که بشار الاسد در واقع به دلیل حضور نیروهای ایرانی و روسی که او را حمایت کردند و همچنین ترک ها در شمال غرب و امریکا در شمال شرق که با کردها و مسیحیان سوری برای مبارزه با شبه نظامیان دولت اسلامی کمک می کنند، کنترل واقعی کمی بر سوریه دارد. خطیب استدلال میکند که هیچ راه حل واحدی برای کل سوریه وجود ندارد و گفت که شاید گام اولیه این باشد که با هر یک از این طرف ها برای کمک به ایجاد ثبات معاملات جداگانه انجام دهیم. خطیب رئیس مرکز تحقیقات همکاری و ایجاد صلح در بیروت است.
شما نمیتوانید یک معامله را برای سوریه داشته باشید، چرا که چشم‌انداز متفاوت است. بنابراین شما باید این معاملات محلی را داشته باشید تا کشور را باثبات کند، به پناهجویان اجازه بازگشت بدهد تا به مردم امکان توسعه محلی را دهد و تا کمی اقتصاد داشته باشد. آنها به این شرایط نیاز دارند. در حال حاضر شرایطی وجود ندارد که سوری ها در مورد آن کدام تصمیم بگیرند. این مرحله اول در انتظار مرحله دوم است، شکل رژیم سیاسی و قانون اساسی جدید.
احمد ابوالغیب، منشی عمومی اتحادیه عرب، میگوید که همه چیز بیشتر به تمایل دولت اسد برای حرکت در مسیر درست به سمت کشورهای عربی و مقابله با مشکلات مبرم در داخل سوریه بستگی دارد. راغیده درغام، تحلیلگر انستیتوت بیروت، در اظهارات بر روزنامه اماراتی نیشنل نیوز گفت که بسیاری بر این باورند که کشورهای عربی ممکن است به بازسازی سوریه متحد شده باشند و با کاهش انزوای آن و ایجاد پل بین آن و جهان خارج کمک کنند. درغام و دیگر تحلیلگران معتقدند که چنین تحولات تنها بر اساس مهار تدریجی نفوذ ایران و ترکیه در سوریه و همچنین تعهدات الزامی دولت اسد ممکن است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در انتخابات روز یکشنبه با بزرگترین چالش‌های انتخاباتی ناشی از زلزله‌های مرگبار در این کشور، بحران اقتصادی و اتحاد یک اپوزیسیون متحد تحت رهبری کامل قلیچدار اوغلو در حال روبرو است که آقای اوغلو وعده اصلاحات دموکراتیک را برای مردم ترکیه داده است. دوریان جونز از ترکیه در این مورد گزارش فرستاده است که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
بزرگترین و جدیدترین کشتی جنگی ترکیه در مقابل قصر حاکمان دوره عثمانی در این کشور به نمایش گذاشته شده است. این کشتی که به طور برجسته در مبارزات انتخاباتی رجب طیب اردوغان دیده می شود، نمادی از قدرت روبرشت منطقه ترکیه در یک حوزه پرتنش را نشان می دهد. عثمان سرد از مرکز تحقیقاتی پارناما تی آر می گوید:
regarding the defense industry, regarding economy, regarding reconstruction and rehabilitation at the earthquake region and showing a very strong foreign policy.
در مورد بخش دفاعی، اقتصادی، بازسازی و بازسازی مناطق زلزله زده و نشان دادن یک گفتمان سیاست خارجی بسیار قوی با رقیب قوی، اردوغان تلاش میکند تا به ترکان نشان دهد که او مرد است که میتواند ترکیه را تحت همچو شرایط بحرانی و بی‌ثباتی بین المللی خوب اداره کند.
موقف قوی اردوغان در تضاد با کمال قلیچدار اوغلو، رقیب اصلیش که یک کارمند بازنشسته دولتی است، قرار دارد که بجای رویارویی و قدبندی از اجماع طرفداری میکند و اغلب اوقات از میز آشپزخانه اش در یوتیوب به مردم ترکیه خطاب میکند.
What is important, you know, Mr. Kılıçdaroğlu, you know, political stance itself. Mr. Kılıçdaroğlu is during the last, you know, 5 years at least.
آقای قلیچدار اوغلو کم از کم در 5 سال گذشته تلاش ورزیده تا پل بین اقشار مختلف کشور ایجاد کند.
قلیچدار اوغلو ائتلاف گسترده ای از 6 حزب به شمول سکولارها، اسلامگرایان و وزیران سابق اردوغان را بر سکوی اصلاحات دموکراتیک و بازگشت به دموکراسی پارلمانی بنا کرده است. این انتخابات پس از زلزله های مرگبار ماه فوریه در حال برگزار می شود که در آن بیش از 50,000 تن جانهایشان را از دست دادند و انتقادهای شدید در مورد نحو رسیدگی از سوی حکومت را به دنبال داشته است. اما بسیاری از ترک ها تورم 40% و افزایش قیمت ها را مهمترین مسائل در این نظرسنجی ها می بینند. سیزن اونو آگاه مسائل سیاسی میگوید:
It's of course the economy. Economy is the number one issue.
البته که اقتصاد مسئله شماره یک است. حالت اقتصادی هر کس کاهش یافته است و تمام طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین رفتند. بنابراین همه نیش بحران اقتصادی را احساس می کنند.
این در حال است که رای دهندگان ترکی روز یکشنبه در یک انتخابات اشتراک می کنند که گفته می شود هر دو نامزد به اساس نظرسنجی ها با هم نزدیک می باشند و این وضعیت در دهه های اخیر در ترکیه بی سابقه است.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.